نوار شماره 761 آی قسمت نهم، کتاب کونت دو مونت کریستو، جلد اول، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 147. ویلفور گفت: پدر عزیز، برحذر باشید، زیرا این ما هستیم که از شما انتقام خواهیم گرفت و انتقام ما سخت خواهد بود. نوارتیه گفت: نمی فهمم چه می گویید. ویلفور گفت: پدر، آیا شما امیدوار هستید که قاصب تاج و تخت باز در این کشور به سلطنت برسد؟ نوارتیه گفت: بله فرزند. ویلفور گفت: این امیدواری شما بدون اساس است، برای این که ناپلئون نخواهد توانست حتی 10 فرسخ در فرانسه پیشرفت نماید و او را تعقیب و محاصره خواهند کرد و مانند یک درنده وی را در قفس خواهند انداخت یا به قتل خواهند رسانید. نوارتیه گفت: فرزند، اکنون ناپلئون در جاده گرنوبل مشغول پیشرفت می باشد و در روز 10 یا 12 این ماه به شهر لیون خواهد رسید و در روز 20 یا 25 ماه جاری وارد پاریس خواهد شد. ویلفور گفت: ولی اگر او به پاریس نزدیک شود، ملت قیام خواهد کرد. نوارتیه گفت: صحیح است، لیکن ملت از این جهت قیام می کند که امپراتور خود را استقبال نماید. ویلفور گفت: همراهان ناپلئون محدود هستند و لویی 18 برای غلبه بر او یک ارتش را جلوی ناپلئون خواهد فرستاد. نوارتیه گفت: و این ارتش بعد از اینکه به امپراتور رسید، اسکورت او را تشکیل خواهد داد و او را وارد پاریس خواهد کرد و شما فرزند، به طوری که من حس می کنم، اطلاعات درست ندارید و چون به وسیله تلگراف مطلع شده اید که امپراتور وارد کان شده و او را تعقیب می نمایند، تصور کرده اید که به خوبی از وضع ناپلئون اطلاع دارید و حالان که نمی دانید او کجاست و چه می کند و خود را به این دل خوش کرده اید که او را تعقیب می نمایند، ولی من می دانم کسانی که امپراتور را تعقیب می کنند تا پاریس حتی یک تیر شلیک نخواهند کرد. ویلفور گفت: گرنوبل و لیون از شهرهایی هستند که نسبت به لویی 18 وفادار می باشند و این دو شهر دروازه های خود را خواهند بست و جلوی قاصب تاج و تخت را خواهند گرفت. نوارتیه گفت: من به شما اطمینان می دهم که سکنه این دو شهر ناپلئون را با آغوش باز خواهند پذیرفت و اطمینان من ناشی از این است که پلیس ما بیش از پلیس شما دارای فعالیت می باشد و بهتر انجام وظیفه می نماید. و آیا میل دارید که برای تایید این موضوع دلیلی به شما ارائه بدهم؟ ویلفور گفت: بفرمایید. نوارتیه گفت: شما وقتی از مارسی به راه افتادید که به پاریس بیایید، مقصد خود را به هیچ کس نگفتید و به من هم اطلاع ندادید که قصد آمدن به پاریس را دارید. من حاضا نیم ساعت بعد از اینکه شما از زیر طاق دروازه پاریس عبور کردید، من فهمیدم که شما وارد پایتخت شده اید. شما قبل از ورود به پایتخت آدرس خود را در این شهر به کسی نگفتید و هیچ کس نمی دانست که شما در کدام مهمانخانه سکونت خواهید کرد و پس از ورود به این شهر آدرس مهمانخانه خود را فقط به راننده کالسکه گفتید و معهازا من درست موقعی که شما می خواستید پشت میز بنشینید و غذا بخورید وارد مهمانخانه شما شدم و چون گرسنه هستم دستور بدهید که برای من نیز بشقاب و کارد و چنگال بیاورند تا اینکه به اتفاق غذا بخوریم. ویلفور حیرت زده پدر را نگریست و گفت: راست میگویید و پلیس شما خیلی وظیفه شناس و دقیق است. نوارتیه گفت: آیا میدانید چرا پلیس ما وظیفه شناستر و دقیق تر از پلیس شماست؟ ویلفور گفت: نه. نوارتیه گفت: شما که زمام امور را در دست دارید و حکومت را به دست گرفته اید، فقط از وسایلی می توانید استفاده نمایید که پول در دسترس شما می گذارد. یعنی پلیس و اطرافیان شما فقط برای پول کار می کنند. ولی ما که زمام امور را در دست نداریم، اما امیدواریم که روزی زمامدار شویم، از وسائلی استفاده می‌کنیم که وفاداری و فداکاری در دسترس ما نهاده است و تمام کسانی که برای ما کار می‌کنند می‌دانند که کسی به آنها پول نمی‌دهد ولی فداکار هستند. ویلفور وقتی این حرف را شنید خندید و گفت: مگر در این دنیا فداکاری رایگان هم وجود دارد؟ نوارتیه گفت: مقصودم از فداکاری همانا فداکاری سیاسی است، یعنی جاه طلبی و انتظار استفاده به امید آینده. و چون ویلفور زنگ نمی زد و نوکر خود را نمی طلبید تا اینکه برای پدرش بشقاب و کارد و چنگال بیاورد، نوارتیه دست را دراز کرد که زنگ بزند و نوکر را احضار نماید. ولی ویلفور دست پدر را گرفت و گفت: قدری صبر کنید. شما با این که میگویید که پلیس لویی 18 هم وظیفه شناسی و دقت پلیس شما را ندارد، این پلیس توانست شما را کشف کند ولی بعد رد شما را گم کرد. من هازا چون نشانی های شما را دارد، به زودی شما را پیدا خواهد کرد. نوارتی نظری به آینه انداخت و گفت: اگر من مطلع نمی شدم که پلیس شما رد مرا یافته، ممکن بود که گرفتار شوم. ولی چون شما مرا از این موضوع مطلع کردید، طوری قیافه و لباس را تغییر خواهم داد که پلیس بعد از این موفق به کشف من نگردد. آنگاه نوارتیه برخاست و ردنکوت خود را کند و کراوات را از گردن گشود و به طرف میزی که وسایل اصلاح صورت ویلفور را بالای آن نهاده بودند رفت و صورت را با صابون کفالود نمود و تیغ را به دست گرفت و با چند حرکت سیبیل را تراشید و بعد رو به طرف ویلفور کرد و اظهار داشت: سیبیل من یکی از برجسته ترین نشانی ها بود و اینک که از بین رفته، دیگر مامورین خفیه پلیس نمی توانند در نظر اول مرا بشناسند. ویلفور با حیرتی که بدون تحسین نبود پدر را می نگریست و نوارتیه بعد از تراشیدن سیبیل به وسیله آب و شانه آرایش موی سر خود را عوض کرد و به جای کراوات سیاه که چند دقیقه قبل برگردن داشت، یکی از کراوات‌های رنگین پسرش را از درون جامدان مفتوح او بیرون آورد و به گردن بست و به جای ردنکت آبی رنگ خود، یک ردنکت پسر را به رنگ خرمایی بر تن پوشید و بعد کلاه ویلفور را که لبه آن به طرف بالا برگشته بود مقابل آینه بر سر نهاد و در عوض عصای خیش که کنار بخاری دیواری قرار داشت، چوب دسته ویلفور را از چوب خیزران به دست گرفت و به پسر گفت: آیا تصور می کنید که اینک پلیس شما بتواند مرا بشناسد؟ ویلفور گفت: نه پدر عزیز، با این قیافه و لباس حتی اگر من شما را در خیابان ببینم نمی شناسم، تا چه رسد به عمال پلیس؟ نوارتیه گفت: اینک ژرار عزیز، باقی کارها را به تو واگذار می کنم و تو باید این آثار، اشاره به ردنکت آبی و کراوات سیاه و کلاه و عصای خود، را از بین ببری یا پنهان کنی. ویلفور گفت: آسوده خاطر باشید و من آنها را از بین خواهم برد. نوارتیه گفت: فرزند، تو به مناسبت این که به من اطلاع دادی که پلیس در تعقیب من می باشد سبب نجات من شدی و من از این حیث از تو متشکرم، ولی به تو اطمینان می دهم که در آتیه نزدیک این خوبی تو را جبران خواهم کرد و من نیز تو را نجات خواهم داد. ویلفور مانند کسی که حرف پدر را یک پندار بی اساس می داند سر را تکان داد. نوارتیه گفت: آیا حرف مرا باور نمی کنی؟ ویلفور گفت: پدر، من فکر می کنم، یعنی امیدوارم که شما اشتباه کرده باشید. نوارتیه گفت: آیا تو باز شاه را خواهی دید یا نه؟ ویلفور گفت: ممکن است که او را ببینم. نوارتیه گفت: آیا میل داری که در نظر لویی 18 یک غیبگو و بالاتر از آن یک پیغمبر معرفی شوی؟ ویلفور گفت: پدر عزیز، غیبگویان و پیغمبرانی که اخبار ناگوار را به اطلاع دربار فرانسه برسانند منفور و مغضوب می شوند. نوارتیه گفت: ولی روزی همان دربار تصدیق خواهد کرد که آنها درست می گفتند. ویلفور گفت: من اگر اعلی حضرت را دیدم به او چه بگویم و چه خبری را به اطلاع او برسانم که وی مرا غیبگو یا پیغمبر بداند؟ نوارتیه گفت: به او بگو اعلی حضرت ها، گزارش هایی که راجع به روحیه ملت فرانسه و عقیده سکنه شهرها و روحیه ارتش به عرض ملوکانه می رسد درست نیست و مردی که شما هنوز او را قول جزیره کروس می‌خوانید و همکنون در شهر نور او را قاصب تاج و تخت می‌نامند، در حال حاضر در شهر لیون به اسم بناپارت و در شهر گرنوبل امپراتور خوانده می‌شود. شما تصور می‌نمایید که این مرد در حال فرار است و او را تعقیب می‌نمایید و می‌خواهند دستگیرش کنند، در صورتی که بناپارت با سرعت پرواز یک عقاب مانند عقابی که علامت امپراتوری اوست به سوی پاریس می آید. به شما گفتند که سربازان او از گرسنگی در شرف موت هستند و از فرط خستگی قدرت راه رفتن ندارند و روز و شب در فکر فرار می باشند و به قدری فرار کرده اند که اینک در پیرامون بناپارت کسی نیست. ولی برخلاف این گزارش، سربازان ناپلئون مانند ذرات برف که اطراف یک گلوله برفی جمع می شود، روز و شب اطراف بناپارت افسایش می یابند. به او بگویید اعلی حضرتا از این کشور بروید و فرانسه را برای فرمانروای واقعی آن باقی بگذارید، و از این جهت این مرد فرمانروای واقعی فرانسه می باشد که این کشور را مثل شما خریداری نکرده، بلکه به وسیله جنگ مسخر نموده است. به لوی 18 هم بگویید اعلی حضرتا از این کشور بروید، ولی نه برای اینکه جان شما در خطر است، زیرا مردی که امپراتور فرانسه خواهد شد نیرومندتر از آن می باشد که در صدد محو شما براید، ولی از این جهت باید از این کشور بروید که خوب نیست مردی چون شما که از نواده سندویی هستید جان خود را مدیون مردی کنید که در جنگ های آرکول و مارانگو و اوشترلیتز فاتح بوده است. آری فرزند، تو باید این نکات را به لویی 18 بگویی و اگر می‌خواهی احتیاط کنی، بهتران است که از ذکر این نکات خودداری نمایی و همکنون راه مارسی را در پیش بگیری. من عقیده دارم اگر تو هنگام آمدن به پاریس با سرعت اسب‌های چاپاری به اینجا می‌آمدی، اینک که به مارسی برمیگردی باید با سرعت حرکت باد و پرندگان مسافرت نمایی. وقتی به مارسی مراجعت کردی، مواظب باش که هنگام شب باشد و کسی ورود تو را نبیند و از درب کوچک خانه‌ات واقع در قفای منزل وارد خانه شو و در روزهای بعد آرام و بی صدا و گوشه‌گیر و متواضع و به خصوص نسبت به مردم بی آزار باش، زیرا من سوگند یاد می کنم که این مرتبه اگر کسی در صدد اذیت و مزاحمت ما براید، ما سخت او را تعذیب خواهیم کرد، برای این که دشمنان خود را خوب شناخته ایم. اینک ژرار عزیز و فرزند من، برخیز و به راه بیفت و هرگاه تو از این امر پدر و بهتران که بگویم از این اندرز دوستانه اطاعت کنی، ما بعد از مراجعت امپراتور به پاریس تو را در شغل و مقامی که اینک داری ابقا خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت که تو را معزول و مطرود نمایند. آنگاه نوارتیه تبسمی نمود و افسود: فایده باقی ماندن تو در این شغل و منصب این است که اگر یک مرتبه دیگر مهره‌های شطرنج سیاست عوض شد و لنگر قضا و قدر تو را به بالا فرستاد و من سقوط کردم، باز مرا از خطر مرگ نجات خواهی داد. و اینک فرزند عزیز، خدا حافظ. و اگر مرتبه دیگر به پاریس آمدی، در مهمانخانه منزل نکن، بلکه وارد منزل من شو، زیرا کسی که پدری در پاریس دارد نباید در مهمانخانه منزل کند، بلکه باید در خانه پدر سکونت نماید. بعد از این حرف نوارتیه با همون آرامش و متانت که هنگام مذاکره با ویلفور از او دیده شد از در خانه خارج گردید. ویلفور رنگ پریده و هراسان به طرف پنجره رفت و پرده را قدری عقب زد که بتواند خیابان را ببیند، بدون اینکه دیده شود، و مشاهده کرد که پدر او با طمأنینه و وقار بدون هیچ اضطراب از کنار دو سه نفر از مردان بدقیافه که کنار خیابان و در زاویه امارات ایستاده بودند و گویا قصد داشتند مردی را که دارای ردنکوت آبی و سیبیل سیاه و کلاه لبه پهن است دستگیر نمایند، عبور کرد. آنها نوارتیه را نشناختند و ویلفور آنقدر پشت پنجره ایستاد تا اینکه پدرش از نظر ناپدید گردید و آن وقت با شتاب به طرف اشیایی که پدرش به جا نهاده بود رفت و ردنکوت آبی و کراوات سیاه او را در ته جامدانهای خود پنهان نمود و کلاه لبه پهن را چند تا کرده در زیر اشکاف آن اتاق نهاد و عصا را شکست و در آتش انداخت که بسوزد و از بین برود. بعد کاسکت سفر را بر سر نهاد و زنگ زد و نوکرش را طلبید. نوکر بعد از ورود به اتاق طوری حیران بود که انگار می‌خواست که هزار سوال از ارباب خود بکند. ولی ویلفور با یک نگاه او را مجبور به سکوت نمود و گفت: آیا کالسکه من حاضر است؟ نوکر گفت: بله آقا. ویلفور گفت: به مهمانخانه چی بگویید که صورت حساب مرا بیاورد؟ پس از اینکه صورت حساب مهمانخانه چی را تعدیه کرد، سوار کالسکه شد و به راه افتاد و وقتی به شهر لیون رسید، شنید که امپراتور فرانسه وارد شهر گرنوبل گردیده است. آنگاه تا وقتی که به مارسی رسید، در طول راه آثار هیجان زیاد را در مردم و قصبات دید و سپس با تشویش و هیجانی که پیوسته بر اشخاص جاه طلب و امیدوار در مواقع فوق‌العاده چیره می‌شود، وارد مارسی شد. صفحه 151، فصل 13، دوره امپراتوری 100 روزه. نوارتیه یک غیبگوی واقعی و یک پیغمبر صادق بود، زیرا آنچه وی گفت همانطور شد و امپراتور ناپلئون با موفقیت به پاریس رسید. ما نمی‌خواهیم در اینجا جریان مراجعت او را به فرانسه ذکر کنیم، زیرا این واقعه تاریخی که به اعجاز شبیه بود و در گذشته نظیر نداشت و شاید در آینده هم نظیر نداشته باشد، به قدری معروف است که محتاج ذکر نیست. لویی 18 وقتی دریافت که ناپلئون با سرعت در خاک فرانسه پیشرفت می نماید، برای جلوگیری از این واقعه که جهت او یک بلای عظیم بود اقدامات جدی نکرد، زیرا چون به اطرافیان خود اعتماد نداشت، نمی توانست به سرنوشت اعتماد داشته باشد. سلطنت فرانسه، و البته منظور ما سلطنتی است که لویی 18 به وجود آورد که تازه از طرف او به وجود آمد و مخلوطی از قوانین و رسوم قدیم و افکار جدید بود، بدون اینکه این دو اسلوب با هم عجین و ترکیب شده باشد، با یک اشاره ناپلئون فرو ریخت. نتیجه خیانت ویلفور به حبس دانتس و مسافرت وی به پاریس و شرفیابی به حضور لویی 18 فقط یک سپاسگزاری شفاهی از طرف پادشاه فرانسه و یک نشان صلیب لژیون دونور بود. آن سپاسگزاری نه فقط در آن موقع به درد ویلفور نمی‌خورد، بلکه یک جنبه خطرناک داشت و صلیب مزبور را هم ویلفور از روی مالندیشی به کسی نشان نداد و با اینکه دوک دو بلاکاس فرمان مربوط به اعطای نشان را برای ویلفور فرستاد، دادیار پادشاهی هم صلیب را پنهان کرد و هم فرمان اعطای آن را. بعد از اینکه ناپلئون وارد پاریس شد و به تخت امپراتوری 100 روزه خود جلوس کرد، خواست که ویلفور را معزول کند، اما نوارتیه که به مناسبت مخاطراتی که استقبال کرده و خدماتی که نموده بود نزد ناپلئون منزلت زیاد داشت، واسطه شد و امپراتور فرانسه با اینکه می‌دانست ویلفور از هواخواهان لویی 18 بوده، مقام و منصب وی را ابقا کرد و ویلفور کماکان در مسند دادیار مارسی انجام وظیفه می‌کرد. و بدین ترتیب پدر که در سال 1793 میلادی عضو حزب ژیروان و مردی انقلابی بود و در سال 1806 میلادی از طرف ناپلئون سناتور شد، طبق وعده‌ای که به پسر داد، به جبران کمکی که پسر به او کرد، ویلفور را رستگار نمود. در آن دوره حکومت 100 روزه ناپلئون بناپارت که بعد از 30 یا 40 روز آن هر صاحب نظری می توانست پیش بینی کند که سقوط آن حتمی است، تمام قوای ویلفور صرف این شد که نگذارد رازی که دانتس حامل آن است فاش شود و به گوش این و آن برسد، و چون مقام خود را حفظ کرد، این کار برایش ممکن شد. و با اینکه دادستان پادشاهی را به جرم طرفداری از لویی 18 معزول کردند، کسی متعرض ویلفور که دادیار پادشاهی بود نگردید. همین که قدرت امپراتوری برقرار شد و به محض اینکه ناپلئون وارد کاخ تویلری که ما خوانندگان خود را به اتفاق ویلفور وارد آن کردیم گردید و پشت میزی نشست که لویی 18 تازه از پشت آن میز برخاسته بود و هنوز انفیدان او روی میز به نظر می رسید، به همین که اوامر امپراتور برای عزل مخالفین و نصب موافقین و دادن پاداش به طرفداران و فداکارانی که بعضی از آنها با جان خود در راه وفاداری نسبت به ناپلئون بازی کردند صادر شد، در شهر مارسی جنگ خانگی که پیوسته آتش آن زیر خاکستر است و هرگز به طور کامل خاموش نمی شود زبانه کشید. جنگ های خانگی مارسی دو نوع است و بعضی از آنها خونین می شود و حتی جوی خون جاری می نماید، ولی بعضی دیگر خفیف می باشد و مردم به هیاهو و نعره زدن و مشت نشان دادن اکتفا می نمایند بدون اینکه خونی به زمین ریخته شود. ولی در آن موقع بعد از اینکه جنگ خانگی در مارسی آغاز شد، چیزی نمانده بود که از حدود هیاهو تجاوز نماید و مبدل به جنگ خونین شود. مردم مقابل منزل کارمندان دولت و قضات و کسان دیگر که طرفدار لویی 18 بودند جمع شدند و فریاد زدند و سنگ انداختند و اگر کسی از خانه خارج می شد او را مورد ناسزا قرار می دادند یا معذوب می کردند، ولی کسی به قتل نرسید. طبیعی است که چون وضع عوض شد و بناپارت روی کار آمد، طرفداران او از جمله آقای مورل صاحب کشتی فرعون نیز روی کار آمدند. منتها مورل مثل تمام بازرگانان و به طور کلی مثل تمام کسانی که در یک دوره طولانی از عمر بر اثر زحمت و پشتکار صاحب بضاعت شده اند و می‌ترسند که خود را وارد ماجراجویی نمایند که مبادا زحمات یک عمر آنها هدر برود، محافظه‌کار بود و حتی بعد از اینکه بناپارت روی کار آمد نخواست که قدرت خود را نشان بدهد و به علل متعدد که یکی از آنها مدارا کردن با همه از جمله با دشمنان است و کسانی که در ولایت زندگی کردند و می کنند می دانند ما چه می گوییم و چگونه در ولایات هر کسی که اسمی و عنوانی دارد اهل مدارا می شود صدای خود را بلند نکرد. خواستم که مورل بین طرفداران افراطی و متعصب بناپارت محبوبیت زیاد نداشت، چون او را متهم به سازشکاری می کردند و می گفتند که ملایم است و گاهی به نعل می زند و زمانی به میخ. در هر حال مورل با اینکه قدرتی نداشت، معهازا چون بالاخره از طرفداران بناپارت بود می توانست که لااقل درخواست مشروع خود را بکند و همین کار را هم کرد و برای دانتس به ویلفور مراجعه نمود. دیدیم که بعد از سقوط لویی 18 ویلفور بر سر کار ماند، ولی عروسی خود را با دوشیزه سن مران به علت منطقی و قابل قبول اوضاع متشنج آن دوره به تأخیر انداخت. ویلفور مثل تمام جاه طلبان آنجا از احساسات خود پیروی می کرد که به نفع او باشد و همین که حس می نمود که پیروی از احساسات بر ضرر اوست، احساسات خود را لگدمال می کرد. او همین که دید ناپلئون روی کار آمد متوجه شد که اگر دوره حکومت بناپارت طولانی شود، وصلت با خانواده سن مران برایش زیان دارد و باید به وسیله پدر خود که مقرب درگاه ناپلئون است با خانواده‌ای وصلت کند که برایش مفید باشد. ویلفور جوانی بود با هوش و با چشم باز، اوضاع را می نگریست و می فهمید که دوره امپراتوری ناپلئون کوتاه خواهد بود. من حاضا احتیاط را از دست نمی داد و عروسی را موکول به بعد کرد. پس از اینکه دادستان مارسی معزول شد، دادیار یعنی ویلفور قاضی درجه اول دادسرا گردید و مردم برای کارهای خود مجبور شدند که منتظر رأی وی باشند. یک روز به وی اطلاع دادند که آقای مورل آمده، قصد دارد او را ملاقات کند. هر کس دیگر به جای ویلفور بود وقتی این حرف را می شنید از جا بر می خواست و به طرف مورل می رفت و از او استقبال می کرد و با وی گرم می گرفت که از نفوذ او سود ببرد یا اینکه در سایه نفوذ وی از خطر مصون بماند. ولی اگر ویلفور این کار را می کرد ضعف خود را نشان می داد و آن جوان نمی خواست که مورل او را ضعیف ببیند. لذا مثل دوره سلطنت لویی 18 که ارباب رجوع را در اتاق انتظار معطل می نمود، مورل را در اتاق انتظار معطل کرد. چون یکی از علائم تشخص این است که دادیار پادشاهی چه کار داشته باشد چه بیکار به سر ببرد، باید ارباب رجوع را در اتاق انتظار معطل نماید. ویلفور با اینکه بیکار بود مدت یک ربع ساعت دو سه روزنامه را خواند و بعد زنگ زد و به پیش خدمت خود گفت مورل را وارد نماید. مورل وقتی وارد اتاق دادیار شد منتظر بود که وی را شکست خورده و مفلوک ببیند، ولی با حیرت مشاهده نمود که ویلفور مثل 6 هفته قبل که برای اولین مرتبه جهت کار دانتس او را ملاقات کرد قوی و ثابت و آرام و بدون تزلزل است، و ویلفور با خونسردی ولی با ادب مورل را پذیرفت، زیرا می دانست که ادب اشخاص بزرگ بزرگترین مانع بین آنها و افراد کوچک می باشد و هیچ حصار مرتفع و مغاک عمیق و عریض مثل ادب اشخاص بزرگ را از افراد کوچک جدا نمی کند. وقتی مورل وارد اتاق دادیار شد تصور کرد که ویلفور از دیدن وی به لرزه خواهد افتاد، و برعکس او از مشاهده مردی که کارش استنتاق و صدور قرار توقیف است لرزید، و ویلفور که آرنج را روی میز نهاده بود طوری مورل را نگریست که گویی فکر می کند او کیست و در کجا وی را دیده است. و پس از اینکه چند لحظه مورل را در آستان اتاق معطل نمود و مورل کلاه خیش را در دست می گردانید، ویلفور گفت تصور می کنم که شما آقای مورل هستید. مورل گفت بله آقا، خود من هستم. ویلفور گفت خواهش می کنم نزدیک بیایید و بگویید چگونه این افتخار نصیب من شد که شما را زیارت کنم. جمله اخیر طوری ادا شد که مورل بفهمد که گوینده آن به ذاته مؤدب است، وگرنه کسی نیست که تملق بگوید. مورل گفت آقا، آیا شما حدس نمی زنید که من برای چه نزد شما آمدم؟ ویلفور گفت نه آقا، من نمی توانم بفهمم که شما برای چه نزد من آمده اید، ولی در هر حال تا آنجا که برای من امکان داشته باشد خواهم کوشید که وسایل رضایت خاطر شما حاصل شود. مورل گفت کاری که مرا اینجا آورده به طور کامل در صلاحیت شماست و فقط شما می توانید گره از مشکل ما باز کنید. ویلفور گفت خواهش میکنم بفرمایید. مورل که رفته رفته بر اثر صحبت کردن و هم به مناسبت اینکه میدانست درخواست او قابل قبول و خود او متنفذ است اطمینان خاطر حاصل میکرد گفت آقا، اگر فراموش نکرده باشید چند روز قبل از اینکه اعلی حضرت امپراتور از جزیره آلب مراجعت کنند و وارد فرانسه شوند من نزد شما آمدم و درخواست کردم که با یک جوان ملاح که در کشتی من ناخدای دوم بود و او را متهم کردند که با جزیره آلب رابطه دارد مماشات بفرمایید و دستور آزادی او را صادر کنید. اگر مربوط بودن با جزیره آلب در آن موقع یک جرم بزرگ بود، امروز یک خدمت بزرگ است که در خور پاداش می باشد. شما در آن دوره به مناسبت اینکه قاضی دادگستری لویی 18 بودید وظیفه داشتید که او را توقیف کنید، و امروز هم که قاضی دادگستری ناپلئون می باشید وظیفه دارید که او را آزاد نمایید، و من آمده ام از شما بپرسم که این جوان چه شده است. ویلفور بر خود فشار آورد که خونسردی را حفظ کند و گفت خواهش می کنم اسم او را بگویید. مورل گفت که نام او ادمون دانتس می باشد. اگر ویلفور در یک دوئل خود را مقابل تپانچه حریف می دید و مشاهده می کرد که بین او و خصم بیش از 25 قدم فاصله نیست و آتش شلیک تپانچه حریف را می دید، آنقدر که از شنیدن نام دانتس متزلزل شد به لرزه در نمی آمد. محاذا خود را ضبط کرد و برای اینکه بخیش فرصت بدهد که نقشه‌ای برای دست به سر کردن مورل طرح نماید گفت آیا گفتید که اسم او دانتس است؟ مورل گفت بله آقا. ویلفور دفتری را که کنار او بود گشود و قدری صفحات آن را نگریست و بعد برخاست و به طرف اشکافی رفت و پرونده‌های موجود در آن را زیر و رو کرد و سپس برگشت و کشویی را باز نمود و کاغذهای درون کشو را نگریست و آنگاه با لحن طبیعی گفت آقا، آیا یقین دارید که اشتباه نمی کنید و اسم آن شخص دانتس بوده است؟ اگر مورل مردی وارد به امور عمومی بود می فهمید که یک دادیار که به یک تعبیر معاون دادستان است و در آن موقع ویلفور به مناسبت نبودن دادستان تقریبا یک دادستان مستقل به شمار می آمد، اگر بخواهد یک محبوس را پیدا کند دچار اشکال نمی شود و مراجعه کننده را به ادارات مخصوص ثبت و ضبط اسامی محبوسین می‌فرستد یا او را به زندان‌های مختلف محول می‌کند یا می‌گوید که به وزارت کشور مراجعه کنید و از راه اداره مخصوص ولایات در آن وزارت استفسار نمایید. ولی مورل مردی بود که زیاد از امور عمومی اطلاع نداشت و ویلفور هم که می‌خواست ببیند که آیا مورل اهل ایراد هست یا نه، به زودی متوجه گردید که وی مردی ساده می‌باشد و نباید از او بترسد. مورل گفت: آقا من اشتباه نمی‌کنم و نام این جوان ادموند دانتس می‌باشد و من از 10 سال به این طرف او را می‌شناسم و 4 سال است که نزد من کار می‌کند و اگر به خاطر داشته باشید 6 هفته قبل از این من خدمت شما رسیدم و راجع به این جوان با شما صحبت کردم و درخواست نمودم که نسبت به او ترحم کنید، همچنان که از شما درخواست می‌کنم که در مورد او عدالت را اجرا نمایید. ولی در آن موقع شما مرا با بی‌لطفی پذیرفتید و من حس کردم که ناراضی هستید، زیرا در آن موقع طرفداران سلسله بوربون نسبت به طرفداران بناپارت لطف و عنایت نداشتند. ویلفور که فهمید مذاکره به جای حساس رسیده و مورل حمله کرده، با سرعت و خونسردی معمول خود در مقام